أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که چهار قسم ظلم داریم: ظلم عقلی تمجیزی، ظلم عقلی تعلیقی و افتضایی، ظلم عقلائی تمجیزی، ظلم عقلائی تعلیقی و افتضایی. فرق بین ظلم عقلی تمجیزی با ظلم عقلی افتضایی در رابطه با ترخیص شارع هست، که اگر ظلم عقلی تمجیزی بود، بعد از ترخیص شارع هم حکم عقل میماند و حکم عقل به قبض با ترخیص شارع در ارتکاب از بین نمی رود، برخلاف ظلم عقلی اقتضایی. اما ظلم عقلائی فرق تمجیزیش با اقتضاییش اینه که ظلم عقلائی تمجیزی به نحوی است که عقلا استنکار و استبعاد میکنن که شارع با اونها مخالفت بکنه، ولذا عمومات و اطلاقات با این ارتکاز عقلائی تمجیزی تقیید میکنه. اگر یک ارتکاز عام عقلائی بود که ظلم به کفار هم با غصب اموال اونها جائز نیست عند العقلاء، کما هو مرتکز العقلاء که غصب اموال کفار در غیر جنگ قبیح است عند العقلاء، اگر یک عمومی داشتیم که کافر احترام ندارد، خب انصراف دارد از این که با این لحترام الکافر بخواهیم نحب و غصب اموال کفار را تجویز کنیم. اما ظلم عقلائی تعلیقی نه، عمومات و اطلاقات هم برخلاف باشد، عقلا میگویند ما مادامی میگفتیم این کار قبیح است که شارع ترخیص ندهد، مثل مخالفت احتمالیه علم اجمالی، هم ظلم عقلی تعلیقی است هم ظلم عقلائی تعلیقی. البته ظلم بالمعنى العام که شامل تضییع حقوق خدا هم می شود. عموم رفع ما لا یعلمون اگر به عنوان اصل بلا معارض شامل یک طرف علم اجمالی شد، عقلا میگن ما دیگر حرفی نداریم، عموم دلیل براءت مخالفت احتمالیه را که ظلم عقلائی تعلیقی بود از ظلم بودن خارج کرد. از نظر عقلا علم اجمالی منجزیت عقلائیه دارد نسبت به وجوب موافقت قطعیه، نسبت به حرمت مخالفت قطعیه، حرمت مخالفت قطعیه ظلم عقلائی تمجیزی است، مخالفت قطعیه در علم اجمالی ظلم عقلی تعلیقی است، مخالفت قطعیه علم اجمالی، و ظلم عقلائی تمجیزی. ولذا عموم رفعه ما لا یعلمون، همونطور که حضرت امام عایسد فرمودن منصرف هست از اطراف علم اجمالی. اما مخالفت احتمالیه علم اجمالی ظلم عقلی تعلیقی و ظلم اقلائی تعلیقی. اگر یک طرف علم اجمالی موضوع بود برای اصل براءت، طرف دیگر موضوع بود برای قاعده اشتغال، نه اینجا رفع ما لا یعلمون عند العقلاء جاری میشه. مثال دیگرش لزوم فحص در شبهات موضوعیه. عقلا فحص در شبهات موضوعیه را لازم میدانند، اما در حد یک حکم اقتضایی و تعلیقی عقلایی. عموم رفع ما لا یعلمون میاد میگه من براءت رو جاری می کنم حتی در شبهات موضوعیه قبل الفهم. ارتکاز عقلا بر لزوم فهم در شبهات موضوعیه به حدی نیست که عقلا بگویند شارع هم بعید است و باور نمی کنیم که بیاید اجراء براءت بکند در شبهات موضوعیه قبل الفحص. نه، در این حد نیست ارتکاز عقلا، چون ارتکازهای عقلا مراتب داره. برخی از ارتکازها همونطور که آی صدر در اول بحث استصحاب مطرح کرده، برخی از ارتکازهای عقلایی به حدی قوی است که موجب انصراف دلیل عام و مطلق میشه. بعضی از ارتکازهای عقلایی در این حد قوی نیست که موجب انصراف بشه در دلیل عام و مطلق. خب یک نکته هم عرض کنم، تطبیق کنیم این بحث رو بر مقام بحث انخفاض قدرت خرید در اوراق نقدیه. ببینید ممکن است یک موردی ظلم عقلی تعلیقی باشد ولی ظلم عقلایی تنجیزی باشد، مثل غصب و نهب اموال کفار. از نظر عقلی اگر شارع دلیل خاص بیاورد و بگوید یجوز و اخذ مال کفار و استنقاض مال کفار، عقل ما مقاومت نمی کنه، میگه خب ما میفهمیم که اسلام برای کافر ارزش قائل نشده، اما چون ظلم عقلایی تنجیزی است نهب مال کافر، دلیل عام به درد نمیخورد. دلیل عام اگر میگفت لا احترام للکافر انصراف پیدا میکرد، گفتیم لحظ رامل کافر مختص به بحث غصب اموال کفار که نیست، یعنی غیبتش جائز است، یعنی احترام کردن به او واجب نیست، دفن او واجب نیست، ختم او واجب نیست، اهانت به او جائز است. اما بیاییم اموال او را بدزدیم، دزدی مال کافر، این ظلم عقلایی تنجیزی. ولی دلیل خاص اگر بود، دلیل خاص اگر از جارع داشتیم، عقلا خب میگن ما قبیح میدانیم سرقت اموال کفار را، ولیکن مردم وقتی خدا را به عنوان شارع قبول کردن، ملزم نیستن که حکم تنجیزی عقلا را هم بپذیرن. خب متشرع دنبال حکم خدا، نه دنبال حکم عقلا، به ما هم عقلا، مگر با عدم رد اشاره بخواهیم کشف کنیم امضای حکم عقلایی را، و الا عقلا به ما هم عقلا بگویند، ما که متعبد به حکم عقلا
نیستیم.
بله، انسان بدکار احترام ندارد، اما معنیش اینه که انسان بدکار مالش هم محدود است، این اوباشی که هستن احترام ندارد. نه میدونم اوباش احترام ندارد. آیا اگر گفت لا، اگر گفت که لا من القا جلباب الحیاء فلا حرمت له، من القا جلباب الحیاء فلا حرمت له، احترام ندارد، خب چه ربطی داره به این که مالش هم احترام ندارد، جانش هم احترام ندارد؟ نه، شما داری به کی اشکال دید؟ من میگم له احترام للکافر اگر بود دلیل نمیشد که ما تجویز کنیم دزدی اموال کفار را. ایشون میفرمایند که وقتی که تجویز میکنید آبروی کافر را بریزیم، آبروی یک انسان که ارزشش بیشتر از دارایی او، پس دارایی او را هم میتوانیم بدزدیم. بابا احترام ندارد، مثل این که اوباش احترام ندارند. من که نمیخوام چیز، خب ظلم عقلیه تعلیقی، همین عرض داریم یه ظلم عقلی تعلیقی. اگر ظلم عقلی تعلیقی مثل مخالفت، ظلم عقلی تعلیقی دو قسمه، گاهی ظلم عقلایی تعلیقی مثل این مخالفت احتمالی علم اجمالی، عمومات براءت هم میتونه رادع باشه، گاهی ظلم عقلی تعلیقی، ظلم عقلایی تنجیزی عمومات به درد نمیخوره، دلیل خاص باید بیاد رد کنه و الا کافی بود. اما به هر حال با ظلم عقلی تنجیزی این فرق را دارد که ظلم عقلی تنجیزی دلیل خاص هم مشکل را حل نمی کند، دلیل خاص هم از چاره بیاید بگوید شکنجه انسان بیگناه جایز است، ما این دلیل خاص رو طرح میکنیم، چون خلاف حکم عقل است، خلاف حکم عقل تنجیزی است. ما دلیل خاص هم اگر داشتیم میگیم حتما این دلیل خاص از امام صادر نشده. چی مطلق شد؟ هر قبیح عقلی قبیح عقلایی هم هست، هر ظلم عقلی ظلم عقلایی هم هست، ولیکن گاهی ظلم عقلایی عقلی نیست. بسیاری از این مواردی که ما میگوییم ظلم است، ظلم عقلایی است، نه اینکه عقل فطری محض آن را ظلم بداند. بناء عقلا بر این است، و الا بناء عقلا اگر نبود، بناء عقلا اگر نبود، گرفتار مال دیگری تا اعتبار نشه ملکیت برای اون مالک، اقلا اعتبار ملکیت نکنن، چه فرق میکنه شما دانه ای را از دهان مورچه بگیرید یا میوه ای را از دستان یک انسان؟ چه فرق میکنه؟ چجور میشه این مورچه دانه کش شما دانش را از او میگیرید، میگید هیچ احساس ظلم نمی کنید، شما گوسفند بیگناه را سر میبرید، کباب میکنید، علما را هم دعوت میکنید، تنها نمیخورید، این ظلم نیست؟ این ظلم نیست؟ این ظلم نیست؟ اما یک انسان را بکشید ظلم است؟ اونم جان داره. اینا بناه و غلاط یک مقدار، اینها یک مقدار، ولذا اکثر ظلم ها ظلم های اغلایی است. ولذا آقایون گیر می کردن بارم گیر می انداختن که مثالی بزنیم برای ظلم عقلی تنجیزی، ما چند تا مثال تونستیم پیدا کنیم، و الا اکثر ظلم ها ظلم های اغلایی است. و یا ظلم عقلی تعلیقی، یعنی این که یک انسانی بیاید بدون اذن خدا اجبار کند کسی را، بله بیا این شبت بدون اذن خدا بیاید به زور از یک انسان دیگری کار بکشد، لقائل ان یقول این ظلم عقلی تعلیقی، این ظلم عقلی تعلیقی. این مطرح شده که انسان‌ها عقل میگوید که در رابطه با یک دیگر آزادند. این رو مرحوم آقای صدر ادعا کرده که انسان‌ها حق آزادی دارند نسبت به یک دیگر، نه نسبت به خدا. نسبت به خدا حق و طاعت، اما تا خدا اذن نده که اجبار کنی کسی را، اجبار کنی در زمان قدیم عبد خود را به کاری، این ظلم عقلی تعلیقی. ما البته خیلی فطرتمون مثل فطرت آیستر همیتون دست نخورده و صاف نیست، میگیم اینا ظلمای اغلاییه. حالا این که ما مجبور کنیم یک انسانی رو برامون کار کنه، با اینکه مجبور کنیم اجلکم الله یک اولادی برامون بار ببره، از نظر عقل فطری ما، از نظر عقل لولا بنا اوغلا، بنا اوغلا رو من قبول دارم، بنا اوغلا بر آزادی انسان هاست، اما یک جامعه ای که هنوز بنا اوغلا تشکیل نشده،
انسان ها
مرتضی هست، احدی
در
احدیه هست که سلطه نداره، اینا بنا اوغلا، اینا حقوق بشره، حقوق بشر بنا اوغلا. اما که انسان ها با هم حق ندارند کسی دیگری را به زور وادار به کاری بکند، نمیدونم تبعیض بین انسان ها جائز نیست، اینا حقوق بشر که حالا چه مقدار این هم بناء عقلات، باید تک تک این مواد رو بررسی کنیم. حالا که بعضی از آیین مؤمنین ما میگن اسلام نمیتواند حقوق بشر را در قبول نکند، ما که این حرفا رو تا حالا نفهمیدیم. اولا حقوق بشر همین حق آزادی، حق عقلی هم باشه حق تعلیقی، ولذا خدا اگر بگوید مرتد رو اعدام کنید، اهلا و سهلا، خدا فرمود. حالا یه وقت میگه خدا نفرموده، یه لحظه دیگر بابا چه فرق می کند، چه فرق می کند که یک مارکسیست مرتد بشود از مارکسیست مسلمان بشود، یا مسلمان مارکسیست بشود از نظر مردم دنیا، بالاخره آزاد دین خودش رو عوض کنه. به من و شما چه ربطی داره؟ مگه ما قیم مردمیم؟ آزاد از هر طور که فکر می کند، هر طور که هر عقیده ای رو انتخاب می کند. این حقوق بشریه دیگه. اولا من میگم این بر فرد حق عقلی باشه، حق عقلی تعلیقی. یعنی خدا وقتی آمد گفت مسلمان کمونیست بشود او را اعدام کنید. حالا بنده میگم اگر جاهل قاصر بود، عقاب جاهل قاصر خلاف مرتکب عقلایی هست. دلیل اعدام مرتد از جاهل قاصر منصرفه. خب یه حرفیه، این مقدار روشنفکری ما میداریم. اما فقط میگیم انصراف حد اعدام به عنوان یک عقوبت و مجازات، عقوبت و مجازات انسان قاصر قبیح است عند العقلا. شما که این مرتد قاصر رو اعدام کنید، یک نوع عقاب کردید او را. حالا زنش از او جدا میشه، اموالش به ارث میرسه به بچه‌هاش، مهم نیست. اما این که بیایید بگید اعدام بشود در حالی که او جاهل قاصر هست، دلیل المرتد یقتل از او منصرفه. چرا؟ برای اینکه قتل از باب عقاب است عرفاً و قاصر عقابش قبیح است. این یه بحث دیگه است. اما اگر نه، قاصر نیست، مقصر است، متعمد است، حقوق بشر میگه به من و شما چه ربطی داره؟ دوست داره یک روز مسلمان باشه، یک روز بشه سلمان رشدی، به من و شما چه ربطی داره؟ کما این که دوست داره از طرف روژه گارودی یک روز مسیحی باشه، یک روز کمونیست باشه، روزم بیاد مسلمان بشه. شما اینقدر ازش تضلیل میکنید، روژه گارودی میشه انسان محترم. خب اونم مرتد دیگه، مرتد از مسیحیت به مارکسیسم، از مارکسیسم به اسلام. خب از نظر دنیا چه فرق میکنه؟ خب اما اسلام میگه نه، کسی که مرتده بر فرض ظلم عقلی باشد اعدام او. اما ظلم عقلی تعلیقی، وقتی خدا گفت اعدام بکن، هیچ عقل فطری این کار رو قبیح نمیداند اگر به اذن خدا ما این کار بکنیم. علاوه بر این که ما معتقدیم اصلا این کارها ظلم عقلائیه، خیلی از این کارها از کردم. همین مطلبی که حق آزادی رو مثال زدیم، مرحوم آیستد توی بحثی که چاپ نشده ازشون در اول فقه العقود آورده، میگه انسانها در رابطه با خدا حقی ندارن، اما در رابطه بین خودشان هر انسانی حق آزادی دارد نسبت به کارش. نمی شود او را اجبار کرد به کاری، نمی شود مالک کار او شد. کارش مال خود اوست، خواست اون کاری را که مال اوست انجام بدهد یا انجام ندهد در اختیار خودش، و اگر انجام داد ارزش مالش را هم باید به او بدن. اینو به عنوان یه حق عقل عملی مطرح میکنه. عقل که عملی میشه اون قسم دوم، البته که میشه سلب آزادی انسانها در رابطه با خودشون و رفتارشون و اعمالشون ظلم عقلی تعلیقی به نظر آیستد. چون اگر خدا بیاد بگه که اگر در جنگ کافری رو اسیر کردی مالک او میشی و میتونی او رو اجبار کنی به عمل، دیگه عقل در مقابل خدا حرفی برای گفتن نداره. ما یه سری از این موارد رو با صدر موافق نیستیم، میگیم خیال میکنیم اینا ظلم عقلیه، اینا ظلم عقلائیه، والا معلوم نیست خیلی عقل فطریه. عقل فطری رو اگر میخوایی ببینی، برو انسان هایی که در جنگل آمازون هستن، اینا چجور هست؟ خیلی براشون فرق میکنه که حالا یه انسان بزرگی که زورش میرسه به یک انسان کوچیک اجبارش کنه برام آب بیاد، یا اینکه مرکبش رو اجبار کنه که منو بارمو بیاد. عقل فطری معلوم نیست فرق بگذاره خیلی، میگه خب دیگه اگر بناس چه فرق میکنه، جاندار جاندار محترمه، حالا چه فرق؟ این ارتکاز عقلایی که بین انسان و بین غیر انسان فرق میذاره، اونم به خاطر منافع خودش. و الا اون چی عجب شما بعد گوشتشو میخوره ها؟ عجب گوشت گوشتفند شما میخوری؟ یه بار نگفتن این جالب چون اغلا در محیط، ولی تو هم قبیه میدونن گاب رو زب کنه. بله؟ میدونید ارتکازهای اغلایی
یک
خانواده یک جنگل فقط یک خانواده چند نفری باشن گرسنه باشن هم بیارن رو بشن. چرا؟ اگر واقعا قحطی بشه ببینید، برای اینکه طبعش تنفر داره از گوشت انسان در شرایط قحطی، بابا در شرایط قحطی میخوردن هم دیگر مثلا ظلم اقلاییست، ظلم اقلاییست بله قبوله، اما ظلم عقلی فطری من نمیخوام امکار صد درصد کنم، اما به طوره نه این که ما بیان بگیم این فرمایش های صد رو میخوام در تشکیل کنم که انسان ها عقل عملی میگه آزادن نسبت به خودشان، نسبت به اعمالشان هر کاری خواستن بکنن، دیگران حق ممانعت ندارن، دیگران مالک عمل اونها نیستن، دیگران حق منع اونها از عمل ندارن. منتها میگه این حق بین الناس لا حق بین الناس و بین الله، نه خدا حق من داره و اون بحثی نیست. ما خیلی برامون روشن نیست که همه اینا حق عقلی تعلیقی باشه، ما میگیم یه سر از اینا حق عقلاییه و الا چه فرق میکنه؟ خیلی معلوم نیست با جدای از ارتکاز عقلایی، مثل این میونه ازدواج با خواهر با ازدواج با غریبه، این ارتکاز عقلاست دیگه. آقای طباطبایی تو المیزان گفته دیگه، گفته که خب قانون شریعت اینه که ازدواج با خواهر حرامه، اوغلا هم بنایشون بر اینه که ازدواج با خواهر نکنن، اما منع عقلی که نداره که. ولذا توجیه میکنه فرزندان آدم، میگه بعض روایات که گفتن فرزندان آدم با خواهرشون ازدواج کردن قوه عقلی که نداره که. حالا نمیدونم شما بخوایی تحریف کنی نقل از الله تعالی رو، یعنی اون قبحی که الان احساس میکنین از ازدواج یک برادر و خواهر، اینا بیشتر ناشی از بناء عقلا و قانون شرایع. اما بگیم عقل فطری من برادر و خواهر در انسان ها با هم ازدواج کنن پای سفره عقل بشینن قبیح میدونه، اما حیوانات برادر و خواهر پسر و مادر با هم ازدواج میکنن هیچ قضی هم نیست. این بگیم مربوط کنیم این بحثا رو به عقل فطری خیلی به طور کلی برای من واضح نیست، نه اینها بیشتر بناهای عقلایی، ظلم عقلایی. حالا ببینید بل جمله داریم، ببینید چی بابا اونه دوم با حب ذاته، حب ذاته چرا تیبه حسن و خوب حسن و حب ذاته تنازع بقائه. بله چه ربطی داره به حسن خوب؟ بله من قبول دارم، من انکار کلی نکردم، گفتم این فرمایش اصلا من میگم این فرمایش داره، ما مشکل موهای صدره، ما شما نیست، مشکل موزیده. ایشون فرموده که آزادی انسانها در رابطه با خودشون، در رابطه با اعمالشون، که لهو ان یعمل و یملک عمله و لا یجوز للآخر ان یملک عمل هذا الشخص او یجبره على عمله. ایشون میگه اینا عقل عملیه، مثلا عقل عملی تعلیقی. ما میگیم نه، معلوم نیست اینا عقل عملی باشه، اینها حکم عقلایی. چرا؟ چرا آی صد عقل عملی رو همون حکم عقل فطری میدونه، همون قسم در واقع اینا میشه همون قسم دوم. خب یه نکته رو عرض کنم بعد بریم سراغ تطبیق بر مقام و اون اینه. بند خدا مرز کشورها رو مشکل دارن مردم تعیین کنن، ما رو میخوایی مرز این مثالها رو تعیین کنیم؟ ما چهار قسم کردیم، حالا دیگه مصادیقش حالا مورد اختلاف مهم نیست. یه نکته ارز کنم و اون یکی گاهی یه چیزی در زمان شارع ظلم عقلایی تنجیزی نبوده، الان ظلم عقلایی تنجیزی. نه، موضوع جدیدی پیدا شد. ظلم عقلایی تنجیزی نبود. مثلا فرض کنید که عدم رعایت حق نوبت، یا ثابت نیست، یا بالاخره این که ادعا کنیم در زمان عقلا، در زمان شارع تضییع حق نوبت نونوایی و نمیدونم جنس کفنی و اینها، این حق نوبت این تضییعش ظلم بوده، ظلم الان. ولی نه، الان ممکنه بگیم ظلم عقلایی تنجیزی. نه عقلی که نیست، چه فرق میکنه که گوسفندا واسهران برن آب بخورن شما زودتر میری آب میخوری؟ خوش انسان چه فرق میکنه این انسان هایی که جلوتر از شما واسهران؟ فقط بناء عقلا فرق میزنه، و الا چرا شما خودتون رو برتر میدونید از اونا؟ چرا برتر میدونید؟ بابا عقل میگه من برتر، من باید خودم رو جلوتر بیاندازم. همین عقلی که شما دارید، همین عقلی که شما دارید بین بچه و بزرگسال هم ممکنه همین حالت باشه، چون زور بزرگتر و بیشتر میرسه بچه ها رو کنار میزنه میره خودش آب بخونه. خب شاید اون گوزمندم ناراحت بشه، چرا که دیدی چرا ولی از جهاز خدمتون که اگر یه چیزی الان ظلم عقلایی بود، ظلم عقلایی تنجیزی، یه وقت به عموم تحریم ظلم تمسک میکنید، اون همون بستیست که کردید. اما این ظلم عقلایی تنجیزی الان را نمیتونید موجب انصراف عمومات زمان شارع قرار بدید. اگر یک عمومی در زمان شارع بود که لحترامن الکافر بالاسلام حقلت دماء دلیل عامی بود، گفت به دلیل عمومش گفت کافر احترام ندارد، و در اون زمان ارتکاز عام و عقلایی نبود بر این که دزدیدن اموال کفار قبیح است. اگر الان ارتکاز عام عقلایی درست شده، الان شده ظلم عقلایی تنجیزی، ولی در زمانی که شارع گفت لا احتراما للکافر همچو ارتکاز عام تنجیزی عقلایی نبود، اون وقت انصراف درست نمیشه. و اون عام ولو عامه انصراف دیگه نداره، مقدم میشود بر این ارتکاز امروز عقلا که دزدیدن مال کافر را ظلم عقلایی تنجیزی میدونن، اون عموم مقدم میشه. و وقتی اون عموم آمد کشف میکنیم که پس شارع این کار را ظلم نمیدارد، ولی اون ظلم عقلایی تنجیزی، اما ظلم عقلایی تنجیزی مستحدثه، این که نمیتونه موجب انصراف بشود در اون عمومات و اطلاقات، چون قرینه لبیه باید متصل باشه دیگه. خب این یا مقصودم این قرینه ارتکازیه، یعنی اون ارتکاز عام باید موجب انصراف بشه دیگه. ارتکاز عام مستعدست که موجب انصراف نمیشه نسبت به اون خطاب صادر از جاره. این که نه نه فرض کنیم ارتکاز، اگر ارتکاز عقلا در اون زمان هم بود بر ظلم بودن این کار، منتها در مقام ارتکاز بود، منتها در مقام عمل بروز نکرده بود، قبول دارم فرمان شما را، موجب انصراف می شد. اما اگر نه ارتکازش هم جدید است، مستحدث است، اون عام و مطلق ظهور خودش رو حفظ میکنه. مثلا مثال بزنم برای این، مثلا الان گاهی طرف چشمش که چی میشه؟ چشمش مجروح میشه، باید میلیون ها تومان خرج کنه تا چشمش خوب بشه. خرج معالجه یک جراحت خیلی زیاد، اما دیه‌ای که میخوان بدن برای این جراحت خیلی کمه. قرنیه‌اش روزده پاره کرده، حالا دیه‌اش چقدره؟ اینقدر نیست که طرف بتونه بره باش عمل بکنه. این عمل هم خطرناکی، گفتن حتما باید برید خارج. کلام در اینه که آیا جانی زامن اجر و طبیب هست یا نیست. این فرق ایست که اخون جانی ببینید کلام در این لازرت بحث خودش رو داره، اون پروندهش حالا بسته شد. کلام در اینه که آیا دلیلی که میگوید در مثلا یک در فل این الواحدت نصف دیه، و با خود این نصف دیه در اینه که این رو به طور کامل از بین ببره، و دیگه کم میشه دیگه، هی به میشه کمتر جراحت وارد بشه. خب عرض شد خدمتون که این خلاف مرتکز اوغلاست، ظاهر دیه این است که میخواد جبران بکنه خسارت را به نوش معقولی. به طور متعارف این جراحت میلیون ها تومان خرج برمیداره. شما به اون یعنی یه میلیون میخوای بدی مثلا، بعد میگی به من چه، به من چه، بیشتر از این دیه شرعیه نیست. خب این ممکنه بگیم این که ما بیاییم بگیم دیه شرعیش یه نمونه خلاف مرتکز اوغلا، و این ارتکاز اوغلا اصل ارتکاز که باید اگر نیاز به علاج داشت خرج علاج هم تأمین بشه، این در زمان شارع بوده. خب اگر بوده موجب انصراف دلیل دیه میشه، ولی اگر کسی آمد گفت نه، البته هر وقتی نداری که بیان بگید این ارتکاز مستحدثه، ولی اگر کسی آمد بگید ارتکاز مستحدثه، اون وقت مانع از عمومه در دلیل دیه نمیشه، و تو ارتکاز مستحدث که موجب انصراف دلیل های سابق نمیشه. تا چه برسد این وقت که میگم ارتکاز مستحدث، ظلم و غلالی مستحدث اگر ارتکازی در زمان شارع نباشد، موجب انصراف عمومات و اطلاقات زمان شارع نمی شود، تا چه برسه به این که در موضوع واحد ارتکاز عقلا عوض بشه. اون امام دختر بی سوادی که میاد میگه که اسلام تابع عقل جمعی، اگر یک روزی بقاءً حکم اسلام خلاف نظر عقلا بود، کشف میکنیم که اسلام امروز دیگر اون حکم را ندارد. حکم اسلام به تعدد زوجات امروز خلاف عقل جمعی و توهین به زنه. ما شرم داریم که برویم و بگوییم اسلام طرفدار تعدد زوجات است. رسمن این حرفا رو میزنن، نه اینکه فکر کنید بنده دارم نقل به معنا میکنم. اسلام اون زمانی که مردم نفهم بودن، از اینجا دیگه بنده دارم عرض میکنم، از نفهمی مردم استفاده کرد، گفت خواهر ما قانون تعدد زوجات رو تا مردم نفهمن بگید. اگر یه روزی ارتکاز عقلا و مردم بر این بود که تعدد زوجات قبیح هست، کشف میکنیم حکم اسلام موقت بوده تا امروز، دیگه بستگی به ارتکاز و عقلا دارد که هر روز چیزی را بگوید. خب این وقت این مطلب به نظر شما با دینداری سازگاره؟ اسلام آمد تعدد زوجات رو تجویز کرد، اگر هم ارتکازی باشد در مقابل اسلام با اون ارتکاز موافق نبود. و ما بیاییم بگیم امروز ارتکاز عقلا بر منع از تعدد زوجات هست و تعدد زوجات بدون اذن زن اول حرام هست، یا نمیدونم ایذاء به زن اول هست، مخالف معاشرت به معروف هست. وقتی خود اسلام تجویز کرد تعدد زوجات را، این مثل اینه که بگم من اگر درس بخونم نفر اول میخوام کلاس میخوام بشم، ایزاء شاگرده دیگه است. وقتی اسلام گفت بابا من اجازه میدم اگر رعایت عدالت بکنید در حقوق واجبه بین زنهاتون جایز از تعدد زوجا، این خفتم الله تعدلو فوائده، یعنی الله تعدلو در ادا حقوق واجبه. وقتی خود شارع آمد گفت تعدد زوجات معروف است، خود شارع بیان کرد مصداق معروف است، دیگه معنا نداره اینجا رجوع کنیم به عرف. اونم نه عرف زمان شارع، عرف زمانی که فرهنگ فمینیستی حاکم بشه بر دنیا و ما هم تحت تأثیر قرار بگیریم. و اذا فسد العالم نعوذ بالله من شرور انفسنا، کلام واقع میشه در تطبیق این قاعده که بحث کردیم در بحث تورم. دیگه چجور تطبیقش بکنیم؟